أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکی سوره بقره رو بحث میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 196 در ادامه مباحث گفتارهای قبل. موضوع آیین مبارکه از شریفترین و مهمترین موضوعات در قرآن کریم، در اسلام و در شرع ماست که مبحث عمده حج است. آیه جزئیاتی و مطالبی رو پیرامون اجزا و به تعبیر ما ادبیات حج مطرح می‌فرماید و بازگو می‌شود. استدلال دارند عزیزان که در فروع دین سوای از اصول دین، در بحث فروع دین هیچ کدام از فروع دین واجب سوره مستقلی رو در قرآن به خود اختصاص نداده است جز حج. ما سوره الصلات نداریم، سوره الزکاه نداریم، هیچ کدام از فروع دین یه سوره مستقلی رو خداوند به اون اختصاص نداده است به جز این فریضه مهم الهی و سوره الحج. و در اون رازهاست و نکته هاست که باید این سوره اختصاص به این پدیده مهم الهی داشته باشد. انشاءالله آغاز میکنیم و همان مقداری که آیات حاجت به گفتگو دارد مطالب رو خدمت بزرگواران تقدیم میدارم. فرمود و اتم الحج و العمره. چرایی طرح این بحث رو دیشب گفتیم، چون گفتگوی جهاد و حالت تدافع در اسلام بود و در راه خداوند گام نهادن و از سوی به دنبال اون و انفقو فی سبیل الله، بحث انفاق هم مطرح شد. همیشه جهاد دو بازو دارد، جهاد به تن، جهاد به مال، جهاد به انفس، جهاد به اموال. و واقعا میتوان گفت که اون نقطه مشترکی که هر دوی اینها به خوبی کاملا نمادین دیده می شود فریضه حج است، نقطه التقا است، جایی است که هم جهاد با نفس است، واقعا اون سلوک درونی جهاد نفسانی در اینجاست، و در این حال بحث هزینه مالی و جهاد با مال اون هم در جای خود محفوظ است. اقتضا می کند که حال به بهانه این مطالب قبلی اشاراتی هم به مسئله حج. فرمود و اتم الحج، تمام کنید حج و عمره را لله، برای خدا. کلمه اتم، این فعل می تواند هم به اصطلاح ادبی به شکل فک ادغام، یعنی دوتا میم جدا بخوانید، اتمم لنا نورنا، در خود قرآن گفته شده است. هم میتواند به شکل ادغام شده مانند اینجا باشد، اتم الحج والعمرت لله. ریشه این کلمه از ماده تمام گرفته میشود. فرمود حج را و عمره را به اتمام برسانید، یا آغاز نکنید، یا اگر آغاز کردید این فریضه مهم به این سفره گسترده الهی را به پایان برسانید و تمام کنید. خاطر دوستان استعذار دارد که به بهانه مسئله روزه و روزهای روزه بحث کمال و اتمام و اکمال رو به نوعی در آیات پیشین چندی نوبت قبل مطرح کردیم، الان باز به شیوه دیگری عرض میکنم این بحث رو. فرمود حج را تمام کنید و عمره را تمام کنید. همونطور که اشاره شد ما یه اتمام داریم در قرآن و یک اکمال، یه تمام داریم و یک کمال. تصور بفرمایید یه فریضه مهمی مانند نماز که این رکن دین و شریعت. نماز رو هنگامی که بررسی میکنید به شما میگویند که 6 مقدمه برای نماز وجود دارد. اینها شروط است و مقدمات نماز. 11 واجب دارید، اینها اجزا است و مقارنات نماز. خب این 6 مقدمه 11 جزء به عنوان اجزاء واجب، اینها رو فراهم می آورید. مقدمات رو فراهم می کنید، قبله رو، طهارت رو، لباس رو، مکان رو، همه چی پیش بینی می شود. اونگاه اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. با کبریایی خداوند آغاز می کنید و با تسلیم او هم به پایان می برید. 11 جزء رو انجام می دید. حال این اجزاء، آیا اجزایی هستن که اگر نباشد کل نماز از میان می رود و دیگه این عمد و سهو نداره، به تعبیری رکن باشه یا غیر رکن، اون رو ارزی نداریم. اما 11 جزء در این نماز شما مهم است که هر کدام از این اجزا رو اگر عمدن رها کنید کل نماز شما بیخاصیت است، از بین می رود. این نماز خوانده و نخوانده یا اون فرقی نمی کند. شما اگر تمام 10 جزء رو عمل کردید اما اون تشهد سلام آخر رو نداشتید، این نماز شما گویا اصلا آغاز نشده است. به کاری و عملی که شما تمام اجزاء اون رو کنار هم میچینید و منظم میکنید تا اون خاصیت کل رو به دست بیارید تمام میگویند. شما با تشهد نماز را، با سلام نماز را تمام میکنید. نام این تمام است. اگر رها کردید از میان کار میشه ناتمام. این رو به تمام و اتمام نرساندید. خب این درست است، همینطور است. پس تمام این است که شما اجزاء داخلی یک وظیفه رو، یک فریضه رو کاملا به جا می آورید و امتثال امر خداوند می کنید، گوش به فرمان و نشان می دهید. اما دیگه حالا این اجزاء را که شما آوردید، حالا به چه شیوهی بود؟ آیا اون توجه لازم بود در این نماز؟ نبود؟ آیا دیگه خیلی اون فهم دقیق به این اجزاء، به حقیقت این رکوع، به حقیقت این سجود؟ آیا مقدار طول این سجود چه مقدار بود؟ مقدار رکوع چطور بود؟ دیگه اینها مهم نیست. در پدیده تمام اون چه مهم است اینه که طبق دستور عمل کرده باشید. ماده به ماده، واحد به واحد، اجزا رو کنار هم چیدید، این پازل شکل خودش رو پیدا کرده است و تمام شده است. این تمام است. اما در کنار این به شما میگویند که بسیار خوب، این نمازی که شما خواندید، آیا در این نماز شما اون توجه لازم رو داشتید یا نه؟ شما مگر نمیدونید که لا صلاة الا به حضور القلب، نماز نیست مگر به حضور قلب. آیا شما واقعا حضور قلب در نماز داشتید؟ یعنی چه حضور قلب؟ یعنی التفات داشتید که با که سخن میگویید از اول تا آخر نماز یا نه؟ آیا اگر دل در حجاز بود، روی در حجاز بود، دل هم در حجاز بود یا نه؟ آیا در این نماز با دیگری هم صحبت می کردید؟ آیا در اینی که اجزاء نماز رو می خواندید و می گفتید مشکلات دیگری رو هم حل می کردید یا نه؟ مفاصل حساب می کردید با این اداره و اون سازمان یا نه؟ لا صلاة الا به حضور القلب، نماز نیست مگر به حضور قلب. یعنی چه؟ یعنی اگر شما حضور قلب در نماز نداشته باشید، نماز شما غیر صحیح است، باطله و شما تارک و صلاح یا بی نماز معرفی می شوید. ابدا چنین نیست. اگر شما نمازی بخوانید که هیچ حضور دل و جان و قلبی هم در آن نباشد، شما نماز خواندید اگر اون 11 جزء را عمل کردید، اما نمازی خواندید که وظیفه نماز خواندن شما رو ساقط میکنه، یعنی اثبات تکلیف. شما دوشتون رو از تکلیف آری کردید و خالی کردید، همین مقدار. اما اگر شما بخواید بعد از این اثبات تکلیف نماز اثرگذاری بیش از این داشته باشه در زندگیتون. یعنی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگر میخواهید نماز به شما معصومیت بده، عصمت بده، معصومتون کنه در حد خودتون و شما رو حفظ کنه، اینجا دیگه با این حدها نمیشود. اینجا با فکر این که 11 جزء رو آوردم یا نیاوردم با تمام نماز دست نمیده. اینجا باید در پی چی باشیم؟ کمال نماز. اینجا باید نماز را اکمال کنید نه اتمام. باید به فکر کمالش باشید. کمال نماز چیه؟ اونی که انگامی که ایستادید قبل از اون که الله اکبر رو بگید اول توجه کنید. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و مسلما، حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین، بذلک امرت و انا من المسلمین. اون توجه لازم رو ابراهیم وار داشته باشید. سمت و سوی خودتون رو مشخص کنید، نیت خودتون رو خالص و تمام کنید. اونگاه وقتی شروع کردید اجزاء این نماز رو بخواندن، با همین اجزاء سیر کنید، با همین ایاک نعبد و با این ایاک نستعین دنیایی رو طی کنید، اون حضور رو در این نماز داشته باشید. انگامی که قامت دوتا کردید به رکوع رفتید، واقعا قامت دوتا کنید در قبال حق. انگامی که به خاک پیوستید و به سجده رفتید، واقعا خاکسار باشید. طول سجود، طول رکوع، از کار زیبا، روان، قابل فهم، با توجه، بعد سربلندانه میتوانید بگویید که این نماز را کامل، تکمیل، اکمال کردم. این میشه اکمال. بعد نتیجه چه میشود؟ آن میشود که از صلاتو معراج المؤمن، شما از پلکان نماز به عرش میرسید. از زیباترین حدیثی که داریم آن است که مؤمن هنگامی که می ایستد به نماز، خداوند یه ستونی از انوار جلیه خودش رو از عرش تا سجاده مؤمن متصل می کند. یعنی مؤمن هنگامی که به نماز ایستاده است، اگر اون حضور قلب دست بده، از این پلکان نور ره به عرش می برد. خود این نماز میشه دریچه‌ای به سوی نور، دریچه‌ای به سوی عرش. و با دل انسان چه ها که نمی کند، این نماز این چنینی که کامل می شود این نماز و مقام کمال دارد. خب این نکته ای که عرض کردم این چنین است. حالا اگر شما بخواید نمازتون تمام باشه، اجزاء نماز رو می آورید و سلام. اما اگر بخواید نمازتون کامل باشه، بعد از شما سوالی می کنند، میگن جناب عالی که نماز می خوانید، خب حالا توجه هم دارید، آیا وضعیت زکات شما چطور است؟ شما اهل زکات هم هستید یا نه؟ آیا شما خمس هم دارید یا نه؟ آیا شما عقوق والدین هم دارید؟ ظلم پدر و مادر هم میکنید یا نه؟ میگه ما چه دخلی دارد، شما از نماز سوال میکنید یا از روابط اجتماعی ما؟ میگن با کمال احترام به شما عرض میکنیم، اگر بخواهد نماز به بار بنشیند و به کمال بنشیند، دیگه اینجا باید با مجموعه اعمال جنبی باشید. اگر میخواهید نماز قربان شما باشد و شما رو به تقرب برساند، باید در کنار اون دلی را هم نیازارید، خاطری را هم پریشان نکنید، حقی را هم ناحق نکنید، دستی به ظلم بر سر کسی دراز نکنید، حساب اقتصادی مالتون رو هم داشته باشید. بعد این نماز میشه همون نمازی که اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. این میشه همون نمازی که نشانه اول مؤمنین و نشانه آخر مؤمنین است. اولین و آخرین همین است در وادی ایمان. خب اگر این چنین شد، این میشه تکمیل. حالا با این مقدمه که عرض کردم، خداوند گاه در قرآن در مورد حج از تمام حج سخن میگوید، گاه از کمال حج سخن میگوید. تمام حج و اتم الحج و العمره لله. هنگامی که حج میگذارید دقت کنید تمام اجزای حج رو طبق شرع وظائف بشناسید و طبق اون عمل کنید. الان خداوند به پیکره حج نظر دارد و داره دستور میده، حالا اون بقیه قسمت ها می آید. فرمود تمام کنید، تمام این اجزاء حج رو ناتمام نگذارید و طبق دستور روال معمول رو به انجام برسانید. کلمه حج رو هم دیشب گفتیم به معنای قصد است و همین که ابتداعاً نام حج برده می شود، اون هدف گذاری و جهت گذاری، یعنی اصلا حج محقق نمی شود مگر با جهت گذاری درست، با هدف گذاری درست. عمره رو هم اشاره کردیم به معنای زیارت است، اما زیارت خاص گفته می شود. حج قصد است، اما قصد خاص. حج طواف حضرت خانه بود، حج رب البیت مردانه بود. شما وقتی طواف حضرت خانه می کنید، قصد خانه می کنید، این چه حج یحج و حجتن، این حج. عمره رو میگیم دیدار، اما معنای خاص اون یعنی دیدار خانه خدا. لغت آبادانی است، هم دل رو آباد میکنید هم اطراف خانه رو آباد میکنید، این میشه عمره. به تمام برسانید حج و عمره را، اما یک گوشه ظریفی فرمود لله، این دیگه تمام نیست، این کمال است. اتم الحج و العمره لله. این همان است که لا صلات الا به حضور القلب. توجه داشته باشید که در این حجی که شما آغاز می کنید، از نقطه آغاز تا نقطه پایان که تمام است، هیچ انگیزه دیگری جز خدا در اعمال شما حلول نکند و وارد نشه. و این رو التفات دارید عزیزان، گاهی این جمله گفته میشه، شما هم تکرار می کنید به شکل عادی، این رو بر زبان جاری می کنید که انما الاعمالو بنیات. اما این خیلی حرف بزرگی است، این کلام و این سخن معصوم، که البته از کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد. علیه مصلات و سلام است. انما الاعمال بنیات، یعنی واقعا اون پیشانی عمل و تیتر عمل به تعبیر ما نیت است. الاعمالو به تعبیری باز داریم که اعمال بر همون نقطه آغازین اون خیلی تأکید کنید، الا مفتوته علیه، بر اون افتتاحش، با چه انگیزه، با چه توجهی و با چه نیتی اقدام میکنید. یه عمل رو دو نفر انجام میدن، هر دو دست میکنن انفاق میکنن، این انفاق میکند، اون هم انفاق میکند، هیچ ماهیت ظاهریش فرقی نمیکند، اتفاقا برابر هم با هم انفاق کردن، هر دو این مبلغ مساوی، این داد اون هم داد. گاه میبینید این مبلغی که این پرداخت کرد همان است که من جا ابل حسن احفله و عشق و امثال ها، اون دیگری پرداخت میکند و من جا ابل سیعه فلا یجزان الله مثله، این رو خداوند به عنوان سیعه میپذیرد، این رو به عنوان حسنه میپذیرد. فرق اینا با هم چیست؟ نیتشون. این عمل رو این نیته که ارزش گذاری میکند و محک میزند و عیارگیری با نیت است. هنگامی که این نیت پرداخته شد به قصد ریا، الذین هم یراؤون، وقتی این به نیت ریا و نمایش پرداخت شد، این سیعه بیش نیست که صاحب اون دارد. اما هنگامی که به قصد تقرب، به قصد اون که دست رو باز کند و انسان خودش رو به خداوند سبحان برساند و از امکانات مالی که خدا به او داده است در راه او استفاده کند، این میشه حسنه که ده برابر است. عمل یکی بود، اما ارزش گذاری اون متفاوت بر اساس اون نیت و به تعبیر امروزی ما اون انگیزه اصلی که داشتیم. انگیزه ما چه بود در این جهت؟ چرا این اقدام رو کردیم؟ در تمام اعمال ما این انگیزه، اصلا مسجد بسازیم، چه مسجدی؟ مسجدی که پیامبر دستور دهد تا ستون سقف اون آتش بزنن، بگوید رحم نکنید، با خاک یکسان کنید این مسجد رو، دود ستون اون رو مردم مدینه ببینند که این مسجد مسجد ضرار است. خداوند در قرآن آیات خاصی در سوره مبارکه توبه بیاورد و حکم این رو مطرح کند. اینها مسجد ساختند، آن مسجدی که محکوم به خرابی و نابودی است. نیت شوم اینها در خشت و بنای این مسجد هم حلول کرده است، بود از میان برداشته بشه. حالا گاهی کسی مسجد میسازد، من بنا مسجدن که مفحص قطعات من الله له بیتن فی الجنه، هر کسی به اندازه یه سینه مرغ بال میکند، پال پال میکند به تعبیر عرفی محلی خودمون، مسجدی بسازد، یعنی دیگه این حداقلش رو خداوند داره به عنوان، نه اینکه اونجا جای نماز نیست، اما به عنوان اینکه حداقل در ذهن بیاد، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا میکند. این عملی است که به انگیزه لله است، اون هم انگیزه است که لشر است و برای مسائل دیگر است. اون چه کمال به انسان میدهد و عمل انسان نیت آدمی است. هر مقداری که ما بتوانیم فکرمون رو، کلاممون رو و عملمون رو لله کنیم، همون مقدار باقی هستیم، میشه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر مقدار عمل رو به خدا تحویل میدیم، رنگ الهی میزنیم، سبقت الله میشه، رنگ خدا میشه، این جاودان و باقی و ماندگار و مؤثر و مفید خواهد بود. پس این لله شرط کماله، اتمام کنید، جز درست انجام بدید. اما این اجزای درستی که در حج انجام میدید، متوجه باشید که نکند انگیزه دیگری بیاید که می آید. یعطی علی الناس زمانون، خود پیامبر فرمود می آید زمانی در امت من که امت من حج می گذارند اما به انگیزه های دیگر. اغنیاءهم للنزهه، ثروتمندان به حج می روند چون می بینند که هزینه زیادی ندارد، از هر سفر اروپایی هم کم هزینه تر، هتل ها هم مجهز، امکانات هم فراوان، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یاش، از این دغدغه کاری هم فارغ میشن، بالاخره یه سری هم گاه به مسجد میزنن، به محراب میزنن، و در این حال این آسودگی و آسایششون هم دارن. یعطی علی الناس زمانون، اغنیا سفر میکنن للنزهه، اوساط هم للتجاره، حد وسط ها میرن برای تجارت، کارهایی دارن بالاخره در این سفر باید انجام بدن، این منافعیست، تأمینیست، جهاتیست. و فقراء هم للسمعه، طبقات پایینتر جامعه میروند برای اون که از ابتدای میلان تا انتهای میلان رو ببندند، اعلام کنند، تو شش تا روزنامه بنویسند، تو چهار تا نشریه اعلام بشه، و بعد هم با سلام و صلوات آقا بیایند و این مفاخره بعدی اون در میان فامیل و خاندان هم آغاز شود. این رو پیامبر فرمودند که غیر لله خواهد شد، و هشدار این رو به تعبیر ما آسیب شناسی این رو هم پیامبر تذکار و تذکر دادن. فرمود به اتمام برسانید این حج و عمره رو، با همون کمالش تمام کنید. اما گاه پیش می آید صحنه آنی که شما نمی توانید حجتون رو تمام کنید، یعنی نمی توانید ادامه بدید سیر حج رو. حالا این مشکلاتی که پیش میاد، چه زیبا خداوند اینها رو مطرح می کند، پیش بینی می شود مشکلات، دلنگرانی هایی که دارن و حوادثی که پیش میاد برای حاجیان، و پیش می آمد و بسا خواهد آمد. به شکل عادی شما کار رو انجام دادید، تمام. اما فئن احصرتم، گاه شما حصر می شوید، گاه این عمل حج شما به مانع بر می خورد، نمی توانید انجام بدید. مانع دو گونه است، یا مانع درونی و شخصی است، یا مانع بیرونی و خارجی است. گاه شما پا به حج گذاردید، احرام هم بستید، آماده شدید، اما هست متاسفانه بعضی از دوستان و عزیزان از همونجا که احرام میبندن به مستشفی منتقل میشن و به بیمارستان، و بعد هم از بیمارستان منتقل میشن به شهر و دیار خودشون. هستند از این مؤمنینی که به هر دلیل که ما نمیدانیم سهم این چنینی از سفر خانه خدا دارن، یه تخت بیمارستان دارند تا مدتی که برمیگردند. این هست، دیدیم و دیدید و خواهیم دید. گاه نه، مشکل شخصی نیست، گاه مشکل آسیب‌های خود ما نیست. ما حرکت کردیم و احرام هم بستیم، یک بار مسیر مسدود شد، گفتند آقا دیگه ملاحظات سیاسی است، امنیتی است، اصلا به حجاج فلان کشور اجازه ورود نمیدهیم، اصلا شما رو اجازه نشستن هواپیماتون نخواهیم داد. این چنین است و اون چنان است و مشکلاتی پیش آمد و مسائل این چنینی و راه بسته شد. در فقه فقیهان میگویند سد و احصار. سد اون جایی است که مانع خارجی است، احصار و حصر اون جایی است که مانع درونی است. قرآن هر دو رو حصر میگوید. فئن احصرتم، اگر صحنه پیش آمد و شما نتوانستید ادامه مسیر بدید، اگر شما نتوانستید پا بگذارید به ادامه سفرتون و تمام کنید، به کعبه برسید، به مکه برسید، شما میانه راه ماندید به هر کدام از این ادله‌ای که عرض کردم، فمستی سر من الحدیه، در این صورت می توانید، امکان این رو خداوند به شما می دهد که از همون جای مسیر هم نتیجه بگیرید. البته این رو باید من یه توضیح مختصر بدم، چون در ادامه آیه هم این حاجت است و نیاز. روشن باشد که ما سه گونه حج داریم. عمره رو عرض نمی کنم، حج رو. ما سه گونه حج داریم. سه نوع حج در اسلام داریم. آنی که به حمد الله شما موفق به آن هستید و موفق خواهید شد، حجیز که عمرو طبق خود همین آیه که الان عرض میکنم حج تمتع میگویید، یعنی حجی که در اون تمتع است. چرا؟ خواهیم گفت. حج تمتع وظیفه کسانی است که از چهار فرسنگ اون سوی مکه زندگی میکنند، یعنی کسانی که اهل دیارشون مکه نیست، زندگی اینها این اطراف نیست، اینها از بلاد دور میان، حالا مثل ما که از این نقطه میریم از اون سوی دنیا، یا ممکن است 100 کیلومتری مکه بیایند. حج تمتع وظیفه کسانی است که اینها در مکه و چهار فرسنگ، در چهار فرسنگی مکه یعنی سرزمین حرم ساکن نیستند. اینها وظیفه‌شون حج تمتع است. حالا این کسانی که حج تمتع می‌کنند، اون کسانی که نزدیکند، داخلند به اصطلاح، اونها وظیفه تمتع ندارن. اونها حجی که انجام میدن اسمش حج افراد است. اونها حج افراد انجام میدن. کسانی که از دور میآیند یا همانها که ممکنه نزدیکتر باشن بخوان نزدیک بشن به کعبه، دو حالت داره. الان ما و شما سنت اون بر این است که حالا بالاخره فرقی نمی کند از شجره باشد چه بهتر، احرام از جایی بسته می شود که خود پیامبر بست، میقات پیامبر از مسجد شجره. این دوستان و عزیزانی که به تعبیر ما مدینه مقدمن، مدینه پیشند، این امتیازی نیست که اینها از مسجدی احرام می بندن که در همون یه سفر خود پیامبر از همونجا احرام بستن. و این سیر مدینه تا مکه قوقا می کند. اگر کسی این توجه رو در حالت احرام تو این حرکت داشته باشه، خیلی مقدمات این سفر براش آسان میشه و خیلی از چیزها رو دست پیدا میکنن در اون سیری که با اون حالت این 400 خورده ای کیلومتر رو طی میکنه و میرود. الان ما چنین عمل میکنیم، احرام میبندیم و راهمون رو شروع میکنیم میریم به طرف مکه. اما یه شکل دیگه هم هست که الان برای ما میسور نیست و اون این است که هنگامی که احرام بستیم از اون میقات قربانی که بنا داریم در منا قربانی کنیم همراه خودمون میکنیم. حالا ما باز الان از بد حادثه بالاخره به یه گوسفندی اون هم به شکل خاصی قناعت و بسنده میکنیم، اما سنتی نبوده در حج، یعنی خود پیامبر مکرم اسلام در سفری که حرکت کردن صد شطور به عنوان قربانی خودشون، یه دیه کامله، صد شطور رو برداشتن پیامبر به عنوان قربانی شخص خودشون، از مسیر شجره حرکت دادن. 37 شطور رو اون نصیب علی ابن ابی طالب شد که از یمن آمد به پیامبر ملحق شد بین راه، در سراحی انشعابی یمن از یمن باز میگشت امام علی ملحق شد به پیامبر، و به تعداد سالهای عمر خودشون 63 شطور پیامبر قربانی کردن و برای خودشون به عنوان قربانی برداشتن. بالاخره این بوده است. خب اینها یه شیوه حج گذاردن اینه که شما قربانی خودتون رو از محل میقات حرکت میدید، با خودتون میبرید. نام این حج، حج قران است. پس ما سه تا حج داریم، حج تمتع، حج افراد، حج قران. این سه گونه. قرآن اون قسمتی رو از الان داره مطرح میکند که تو این قسمت بحث که شما قربانی با خودتون حرکت دادید اما میان راه مسیر شما رو بستند یا دچار مشکل جسمی شدید نتوانستید ادامه بدید. فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْ سَرَ مِنَ الْحَدِيَ. وقتی چنین مشکلی پیش آمد و دارید در راه خانه می روید، اینجا استیصار از ماده یسر میاد. هر مقداری که آسان است برای شما من الحدی، حدی رو هم بگم، کلمه حدی از همان ریشه است که شما هدیه رو به کار میبرید، پیشکش، تحفه رو هنگامی که به کسی میدید این رو هدیه یا هدیه میگویید. این چیز خوبی است. این در روایات اتفاقا داریم که تحادو تحابو، به یک دیگر هدیه بدید، این موجب محبت میشه. این ارزش اون هم مهم نیست. شما یه قلمی از یک کسی هدیه دارید، در میارید مینویسید، چشمتون میفتد باز میگذارید، میگید هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خود این هدیه ارزش مادی اون مطرح نیست، اما نفس هدیه تحبیب قلوب میکند، دلها رو به یکدیگر نزدیک میکند طبق متون اخلاقی و روایی ما. اون چه انسان‌ها به یکدیگر، دقت بفرمایید، اون چه انسان‌ها به یکدیگر پیشکش میکنن نام این هدیه است به هدیه. حالا اگر این هدیه رو پیشکش کردند به خالق و خداوند، این رو هدیه میگن. هدیه یعنی کادویی که به خدا داده میشود، در راه خدا صرف میشود، این میشه هدیه. به همین خاطر به قربانی خانه خدا هدیه میگوین، این هدیه است. خب حالا اگر انسان بخواد به خدا هدیه بده، دیگه اینجا درش بخل معنا نداره. نمیشه کمی باشه 300 ریال بیشتر نشه، حالا زیر 300 ریال باشه با توجه به سوغاتی ها، این دیگه معنا نداره دیگه. اگر انسان به ناس این رو به خداوند بدهد، فرمود سن منو زحایاکم فانها متایاکم یوم القیامه، فرمود قربانی هاتون رو چاق چله انتخاب کنید، چون فردا این قربانی ها شما رو تا در بهشت حمل میکنن. اگر قربانی های لاغری باشن، شما باید اینها رو حمل کنید بسا تا در جهنم. این قربانی ها اگر فربه باشند و چالاک باشند، میتوانن شما رو تا در بهشت ببرن. به زیبایی کنایه‌وار این رو معصوم مطرح میکند و شیرینی این در کام میآید. خب فرمود فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسِرَ مِنَ الْحَدِ، اگر امکان رفتن بود، هر مقداری که توانستید از قربانی و هدیه که دارید همونجا قربانی کنید. خیلی جالب است. اگر می توانید بفرستید قربانی های خودتون رو، این حرف اول، اجازه ورود به شما ندن، بگین آقا اگر ممکن است پس این قربانی ما را، دوستی کسی می تواند بره، شما بیمارید، شما که دارید میرید، این قربانی من رو ببرید به مکه، این رو ببرید به منا. اگر حج حج قران باشه، مکه هم کافی است برای قربانی، به منا نیاز نیست، این ببرید قربانی من رو. اگر امکان دیگری بود بفرستید. حتی اگر اجازه بردن قربانی داده نشد تا خود مکه یا منا، در همون مکان و جایی هم که هستید همونجا قربانی کنید، کما که خود پیامبر این کار رو کردن، خود خاتمه انبیا محمد مصطفی. در همون عمرت القضایی که اشاره کردم خدمت عزیزان، در اون عمره‌ای که رفتن و اجازه ورود بهشون ندادن مکی‌ها، با خودشون قربانی برده بودن در سفر، پیامبر همونجا قربانی کردن، همونجا ذبیحه کردن و تمام کردن. بنابر بعض از نقل‌ها ولو مشکلات روایی هم، یعنی مشکلات تاریخی هم تو این قسمت هست، اما گفتن این رو مفصل. فرمود و مستعی سر من الهدی، اون مقداری که میسور شد براتون، یا قربانیتون بفرستید یا قربانی کنید. خب حال بعد از قربانی کردن نوبت چیست؟ در سیر عادی حج شما بعد از این که خبر میدن بهتون، حالا اونهایی که قربانی از ناحیه اونها انجام میشه، یا خودتون موفقید یه حاجی قربانی رو انجام میده، دیگه مستقیم از همون قربانگاه به طرف حلاقه میروند، مستقیم میرن اونجا که بالاخره این سر رو سبک کنند و حلق و تراشیدن سر آغاز میشه. بلا فاصله بعد از قربانی نوبت حلق میشه که دیگه ما میخواییم از احرام به تعبیر خودمون خارج بشیم. ولا تحلقوا رؤوسکم، اگر شما دوچار مشکل شدید به مکه نرفتید، قربانیتون رو فرستادید، سر نتراشید، حلق نکنید، حتی یبلغ الهدی و محله، تا زمانی که به شما خبر بدن که قربانی به مکه رسید، قربانی شد، به منا رسید، قربانی شد، اونگاه شما رخصت دارید، ولو زمان ببرد تا اینکه سر رو بتراشید و بیرون بیاید. یعنی این باید چسبیده و همزمان با خود این پدیده باشه، شما چنین عمل کنید. اما گاه بعضی از شما هستید که مشکل دارید، فمن کان منکم مریضن او بهی ازن ازن من رأسه ففدیتم من صیام او صدقت او نسک. گاه بعضی از شما هستید که نمیتوانید این رو تحمل کنید، حالا به گونه ایست وضعیت شما، قبل از حج به گونه ای تنظیم نکردید بالاخره رشد موتون رو، یا مشکلاتی که در اون زمان برای این عدم بهداشت لازم، این آبتنی لازم نبود، دوش گرفتن هر روز نبود، این مشکلات سفر و این گرفتاری های راه، گاه واقعا کلافه می شدن دیگه این حاجیان و منتظر بودن که زودتر بتراشند این رو، و مو رو کوتاه کنن و اینچه اون آفتابهای مسیر رم رعایت میکردن، مو بلند میشد تو راه که آفتاب نخورن، منتظر بودن که بتراشه. فمن کان ملکم مریضن، اگر بعضی از شما دچار مشکل بودید یا از ناحیه سر مشکلی داشتید، میتوانید زودتر بتراشید، اما به این شرط. قاعده را اگر میخواد رعایت نکنید، باید تاوانی هم پس بدید. ففدیتون، یه فدیه لازم دارد. این فدیه چیست؟ من صیامن او صدقتن او نسکن. یا روزه بگیرید، یا اون که صدقه بدهید، یا اون که یه قربانی باید اضافه کنید، یا روزه میگیرید. اینجا دیگه اشاره نمیشه چه مقدار برای این زودتر این کار رو انجام دادن، 3 روز. یا صدقه میدهید، 6 گرسنه. یا یه قربانی اضافه میکنید، نسک نسیکه به معنای قربانی است. خب این بنابراین برای کسانی که به مشکل برخورد میکنند و نمیتوانند به شکل طبیعی عملشون را تمام کنند. اما شما که موفقید، فعضا امنتم، اما اگر با امنیت، با موفقیت رفتید، وارد مکه شدید، وارد اعمال شدید، موفق شدید به کار خودتون، فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج. اینجا دیگه قدری باید توقف کنید. خب اگر شما با امنیت وارد مکه شدید، فمن تمتع، اون واژه‌ای که عرض کردم حج تمتع از اینجا گرفته میشه، از این قسمت آیه شریف است. هر آن کسی که تمتع میکند به عمره به طرف حج، حالا ادامه آیه را عرض میکنم. کلمه تمتع از ماده متعه به معنای بهره‌مندی و برخورداری گرفته میشود. متمتع یعنی انسان بهره‌مند و برخوردار، تمتع یعنی استفاده کردن از یک فرصت و موقعیت و نعمتی، از متاعی بهره بردن و از موقعیتی استفاده کردن. این شده. حالا این حج رو میگویم حج تمتع، حجی که شما انجام میدید. چرا؟ بر اساس این آیه شریفه، فمن تمتع بالعمر الى الحج، اون کسی که تمتع میکند بعد از انجام دادن عمر تا حج. یعنی چی؟ یعنی این که شما حاجی سفر میکند، عزم و نیت دو کار میکنه، یک عمره، یک حج. میرسید به مکه، حالا به هر شیوهی که آمدید، زودتر دیرتر میرسید به مکه، سریعا میرید دنبال اعمال عمرتون، میرید کار عمرتون انجام میدید، توافتون میکنید، نمیدونم سعیتون میکنید، نمازتون میخوانید، سعیتون میکنید، حلق میکنید، همون اعمال عمره رو به اصطلاح انجام میدید. خب بعد از اینکه اعمال عمره تمام شد و تقصیر کردید، حلق که نه تقصیر کردید، بعد چی میشه؟ بعد به شما میگویید، سوال میکنید آیا ما این اعمال انجام دادیم تا حج؟ حالا فرض کنید شما 20 روزم زودتر رسیدید، 10 روزم زودتر رسیدید تا نهم و تا روز عرفه و رسیدن رفتن به عرفات، بعد میفرمایید که خب حال چه بکنیم، آیا ما اینجا بمانیم همینطور با احرام و با همین لباس و با همین وضعیت؟ خیلی مشکله، بالاخره یک حمامی، دوشی، تنظیفی، جهاتی. میگن که فمن تمتع بالعمره الى الحج، شما سریعا از احرام بدرایید، حالا تمتع کنید. دقت فرمودید؟ حالا تمتع کنید، یعنی الان راحت استفاده کنید از نعمتهای الهی. میخواهید با آینه بنگرید، میخواهید بدنتون اصلاح کنید، میخواهید هر کاری انجام بدید، مسائل جنسی آمیزشی دارید، هیچ محدودیتی نیست. این تمتع شماست تا الى الحج، تا زمانی که شما دیگه باید ظهر نهم حتما در عرفات باشید. حالا میخواد شبش حرکت کنید، بسم الله، روز هشتم احرام ببندید، کنار خانه خدا توفیقی باشد، این تن رو بچسبانید به دیوار خانه و اونجا بگید لبیک اللهم لبیک، عالی ترین حالات هجر اسماعیل، وارد بشید به این احرام رو ببندید، نیت کنید و اونگاه برید به طرف عرفات، آمادگی داشته باشید، سیر کنید به سوی عرفات. شما از احرام و عمره در آمدید، در این فاصله 4 روز، 5 روز، 6 روز، 7 روز، 10 روز زندگی عادی کردید، لذت بردید، کار خودتون انجام دادید و در این حال بهره‌مند از مواهب زیارت خانه خدا تا اینکه حجتون آغاز بشه. فمن تمتع بالعمره الى الحج، حالا فمستیسر من الحج، حالا اینجا هم سعی کنید آبرومندانه قربانی ببرید. سخت نمیگیریم بر شما، در حد آسانیتون، اما این هدیه خودتون رو برای خداوند پیشبینی کنید دیگه هدیه قابل توجهی باشه. من اینجا یه نکاتی رو عرض کنم، ادامه آیه را اگر فرصت شد خواهم گفت. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این آیه خاطره دارد برای اسلام و اون این است که بالاخره ولو غم انگیز است اما چاره نیست، باید گفت. این آیه وقتی گفته شد و پیامبر این رو نشان دادن و عمل کردند، این رو خود نبی مکرم در حجة الوداع، یعنی طبق این آیه پیامبر اومدند از مدینه وارد مکه شدند، اعمال عمره رو رسول خدا انجام دادند، به یارانشون هم توصیه کردند انجام دادند، از احرام به در آمدند پیامبر، منطقه چون قربانی همراه خودشون داشتن حلق نکردن، سر نتراشیدن، گفتن چون قربانی همراه داریم تقصیر نکردن، گفتن میریم در منا انجام میدیم، اما از بقیه احرام و لباس احرام پیامبر به در آمدن و دستور دادن به یارانشون که جامعه احرام عمره باز کنید، احلال رهایید، آزادید، استفاده کنید از این نعمت ها تا زمان به اصطلاح هشتم و نهم که انشاءالله با هم میریم عرفات و شروع میکنیم اعمال رو. اینو پیامبر اعلام کردن، یک بار صدایی بلند شد، ادهی گفتن دخلت العمره تو فلحج ولحج و فلعمره، این که معنا نداره، چرا این کار، این که درست نیست، یعنی چی درست نیست؟ ادهی آمدن، بعضی جماعتی آمدن نزد پیامبر، یا رسول الله همینطور این کار باید بکنیم؟ بله بسیار. اما بعضی ها اینجا به تعبیر ما بدقنقی کردن، گفتن نه این درست نیست، یا درست نیست، نه درست نیست، چرا درست نیست؟ گفتن چطور میشه حاجی بیاد اینجا؟ عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم از خواهران و برادران بزرگمان، چطور حاجی اینجا میاد برای خانه خدا و بعد این با اهل و عائله و همسر، بعد این از احرام به در میاد، بعد به دنبال مسائل جنسی باشه، بعد چنین کنند؟ تعابیری و کلماتی این کلماتی که من اجتناب میکنم به کار ببندم اونها رو، چطور کسی این کار بکنم؟ این درست نیست، با فکر ما جور در نمی آید. نبی مکرم فرمودن این حکم الهی است و من تمتع بالعمر الی الحج، این تمتع خداوند این فرصت رو میداد، بالاخره این حاجی اومده عمرش رو انجام داده، این معذبه با اون لباس و اون وضعیت بمانه، این باید به در بیاد، باز یه تزکیه، یه ترتیب نفسی، تهذیب نفسی، آمادگی، تجدید قوا برای عمل حج. یه نفر در این میان علمدار بود و گفت نه، این هنگامی که پیامبر فرمودند و دیدند این برخورد رو، فرمودند من میدانم که انک لن تؤمن بهذا، من میدانم که شما به این حکم ایمان نمی آوری. این جمله رو تاریخ نوشته است. گذشت، خب دیگه عمل کردن طبق دستور پیامبر، چاره نیست، همونها هم که به این شیوه بودن عمل کردند، رحمت للعالمین به رضوان الهی پیوست، امر به خلافت خلفا رسید، خلیفه اول بر سند بر مسند حاکمیت تکیه داد و سنت همین بود و عمل شد. بخشی از دوران خلافت خلیفه دوم هم بدین منوال گذشت، اما اواسط و کمرکش کار بود اون جمله پیامبر خودشو نشان داد که انک لن تؤمن بهذا ابدا. اون کسی که خداوند پیامبر به اون این خطاب رو کرد کسی نبود مگر خلیفه دوم عمر بن خطاب که پیامبر این جمله رو به اون گفتن. یک بار در یه سخنرانی رسمی بر فراز منبر پیامبر این جمله تاریخی رو گفت که تمام کتب شیعه و سنی نقل کردن این جمله رو از خلیفه که گفت متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو متعه و تمتع در زمان پیامبر، دو تا بهره برداری بود که پیامبر اینها رو حلال کرده بود، محللتان، اما من اینها رو حرام میکنم و عقوبت بر آن هم میکنم اگر کسی عمل کند، مجازات هم میکنم. کدوم متعه؟ متعه النساء و متعه الحج. یک متعه النساء میگوید که این دو در زمان پیامبر حلال بودند، من حرام میکنم و عقوبت میکنم. خب اینجا ما قسمت اول 50% اول به تعبیر محققین و صاحبان آگاهی به دانش، این اقرار العقلاء علی انفسهم خوبه، یعنی سندی است برای اینکه این دوتا در اسلام و در زمان پیامبر چی بودن، عمل شدن و ریشه داشتن. اما من حرام میکنم، این ادعاش مورد قبول نیست، اون اقرارش درست، اما این ادعا جنابالی چه نقشی دارید؟ مگر نمیگویید که حلال پیامبر تا قیامت حلال است و حرام پیامبر تا قیامت حرام است؟ شما چه محلی از اعراب دارید که تشریح کنید حلال خدا رو تبدیل کنید؟ و این قسمتش مورد قبول و مورد تأیید نیست. حالا الان عرض میکنم توجیهات رو اگر فرصت شد. ببینید، متعت النساء، ازدواج موقت، این همان حکمی که در جای خودش اینو بحث کردیم، عزیزان که طالب دانستن بیشتر این بحث هستن گفته شده اینها مضبوط هست، میتونید مراجعه کنید و بحثا رو گوش کنید ببینید. اما همین مقدار در جای خودش مسلم و روشن که طرح ازدواج دائم برای همه جامعه عملی نیست. تمام انسان ها نمیتونن تو هر شرایطی ازدواج متعهدانه دائم رسمی با تمام اصول نفقه و ارث و تعهد و پایداری و فرزند رو نمیتوانند. آیا میتوانند؟ همه انسان ها در هر شرایطی این امکان رو دارند؟ نه. اگر ما بگیم در اسلام فقط یه نوع ازدواج داریم، اونم ازدواج دائم است که مسلم این اصله، یعنی بنای اسلام بر اینه، اما اگر بگیم این است و لاغیر، نتیجه چی میشه؟ یعنی حکم خدا و دین خدا بخشی از جامعه را جوابگو نیست. چه باید کرد؟ خود اسلام یه متمم و مکمل میزنه، یا اصل ازدواج دائم است، اما در مواردی و در جایی که امکان این عمل نیست، قرائز در وجود انسان باید پاسخ داده شود. حالا این شرایط جوانی، شرایط تحصیل، شرایط کار، اصلا سفر حضر یه جوریست که نیست امکان این قضیه، در این صورت باید یه متمم و مکملی برای اون باشد و این نیست مگر ازدواجی آسانتر از نوع اول. نام این ازدواج میشه ازدواج موقت یا همان متعه. این رو فرض میکنه شریعت. نه راهیست برای هوسرانی، نه راهیست برای سوء استفاده، نه راهیست برای فرصت طلبان. یه قانونیست به تعبیر ما امرجنسی و اورژانسی که در شرایط خاص خودش خداوند این قانون رو وضع کرده باید عمل بشه، و در زمان پیامبر هم عمل میشد، در زمان خلیفه اول هم عمل شد. فما استمتعتم بهی، صریحا خداوند در قرآن مطرح میکنن، منهن فآتوهن اجورهن، این تمتع رو دارید اما با حدود و حقوق لازم خودش. خب خلیفه گفت نه، من این رو حرام میکنم. چرا؟ علت این مخالفت با این قضیه چیست؟ مورخان اهل سنت این رو می نویسن که خلیفه با مواردی برخورد کرد که از اهل نجات های دیگه که می اومدند برای سفر به مدینه و مکه و حجاز، اینها با زنان عرب ازدواج میکردن به شکل ازدواج موقت و این گاه تولید فرزند میشد، امثال اون بالاخره پیش می اومد و این یه نوع به غیرت عربی عرب لطمه میزد. آه اینا نوامیس ما رو گرفتن، این ایرانی ها مثلا، نمیدونم این زنگباری ها، این رومی ها مثلا فرض کنید، و این با اون به اصطلاح ما تعبیر چه میکنیم حالا، بالاخره با ناسیونالیست پان عربیسم این هماهنگ نبود و این موجب شد که با مسائل این چنینی که خلیفه به شدت در به این کار رو برای حفظ سره بودن نژاد عرب ممنوع کند که لطمه‌ای در این جهت پیش نیاید و بومی و غیر بومی نباشد، و این توجیه است که بعضی از خود اهل سنت هم می نویسند در کتاب هاشون. اما دومی متعت الحج، خلیفه گفت من بعد اگر کسی به مکه می آید، اگر برای عمره میاد حق نداره از عمره بیاد بیرون، مگر برای عمره نیاد. برای حج بیایید، عمرتون رو بگذارید در وقت دیگه. چرا؟ مخالفت با این چرا دیگه؟ این که نژادی رو به هم نمیزند، این که اهانت به زنان عرب بنشود مثلا فرض بفرمایید، این چرا؟ مشکل این چه بود؟ مشکل این بود که خلیفه این فرض میکنم توجیه رسمی است که خود صاحب قلمان اهل سنت امروزی مطرح میکنند، میگن مشکل این بود که خلیفه میدانست که وضعیت اقتصاد مکه نابسامان است، و اینها نه کشاورزی دارن، نه صنعت دارن، نه تولید ناخالص ملی و خالص ملی دارن، اینها مشکلات این چینی دارن. اگر یه انسانی بالاخره مسلمان یه وظیفه عمره دارد، یک حج دارد، این بیاد هر دو رو با یک تیر دو نشان بزنه، این نتیجه اون میشه که هزینه کمتری اینجا میشه، پول کمتری میاد، توریست کمتری میاد و این چنین میشود. اما اگر این جلوی این کار گرفته بشه، هر مسلمان دو سفر میاد، دو سوداوری، دو سرمایه، دو هزینه، و این مکه و خانه خدا را آبادان میکند. این توجیه نیست که اهل سنت دارن. اصلا عرض میکنم این دوتا توجیه به حق، نعوذ بالله، آیا پیامبر توانایی درک این توجیهات رو نداشتن که این قانون رو وضع کردن؟ آیا خود خداوند که چنین حکمی رو وضع میکند دلسوزی کمتری یا بیشتری برای خانه خودش دارد؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. کسانی که ایمان آوردید، دایی از مادر مهربانتر نشید، از پاپ کاتولیکتر نباشید، کاسه از آش هم داختر نباشید، دیگه از خدا و رسول جلو نزنید. وقتی حکم الهی این تمتع است، چرا این تمتع رو حرام میکنید بر امت؟ چرا نمیگذارید اینها بیان عمرشون بگذارن حجشون بگذارن؟ و اتفاقا این عملی که جناب خلیفه انجام داد جا نیفتاد، مدتی بود انجام شد، اما شما الان ملاحظه میکنید که برادران اهل تسنن هم مثل ما عمل میکنن، هیچ فرقی نیست، اونها هم میان عمرشون میگذارن، از احرام میان بیرون، مجدد محرم میشن، جا نیفتاد این قسمت. اون اولی قباحت تولید شده توسط خلیفه باقی ماند تا یه زمانهایی، اما در قسم دوم این بالاخره تا یه برهی و اونگاه برداشته شد. اما صریح آیه شریفه فرمود فمن تمتع بالعمره الالحج، حالا فمستعین سر من الحج، اومدید عمرتون انجام دادید، حالا میخواید برید حج انشاءالله، آماده میشید، ظهر نهم وعده دیدار ما و شما صحرای عرفات، اما فمستعین سر من الحج. این ادامه آیه دیگه باز نکاتی دارد که گمان میکنم حاجت به وقت و فرصت بیشتریست، ان شاء الله فردا شب ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دل حامل به نورانیت قرآن منور و زین بگرداند، دست ما از دامن وحی و تنزیل کوتاه مگرداند، دلهای ما به نور عطرت منور بگرداند. صلوات الله خبر اسف انگیز امروز رو هم که دوستان شنیدید و اهانت به ساحت مقدس حرم مبارک حضرت هادی علیه السلام و علیه السلام، و عرض میکنم که اونچه تاریخ نشان داده است دیگه چه بالاتر از این؟ مگر متوکل چیکار کرد؟ متوکل قبر مطهر حضرت سید الشهدا رو با خاک یکسان کرد، آب بست، کشت کردن، زراعت کردن. الان میبینید پرچم بر فراز اون گنبد هنوز باد در اون میوزد، السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول. از این سو اون سوی عالم دلها متوجه، این پرچم سرفام برام گنبد منور همون سخن است که بالاخره دختر بزرگوار امیرالمؤمنین گفت. اینها، این رسالت ها، این خباست ها، اینها کاری نمی کند جز اینکه اون منفور بودن عاملان و فاعلان این عمل رو بیشتر می کند. شپر اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد، و یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. به بیان مختلف، اون کسی که امام هادی را هادی کرده است، علم اون را هم سرفراز کرده، گنبد باشه یا نباشه فرقی نمی‌کنه، اون کسی که سار الله را سار الله کرده است، اون رونق رو داده است، به این حرفا کاری نمی‌کنه. و خب بالاخره هوشیاری و بیداری بیشتری طلب میکنه که ما وظیفمون رو بدانیم و واقعا آگاه باشیم و بدونیم اینها توطئه است و بالاخره اینها تزویرهایی است برای تخریب مکتب اهل بیت علیهم السلام به شکل‌های مختلف هم زمان خودش رو نشان داده است. الا عرض کردم حالا مناسبت داره این جمله رو گفتم همین رو ادامه بدم که بالاخره این بیرق و علم همان است که وقتی که دید وجود مقدس زینب سلام الله علیها که از سجاد دارن نگاه میکنن، به کجا نگاه میکنن؟ به این کشته های قلم قلم شده بر خاک افتاده، بدن بی سر پدر رو میبینند، قطعه های بدن برادر میبینند که به سیوف هم اربن اربا شده است، این جسم نالان این عزیزان رو میبینند روی زمین با این وضعیت خاص، یک مطلب لرزه بر اندام امام سجاد افتاده است اونچنان که حضرت زینب فرمودن یادگار برادر، یا بقیت جدی و ابی و اخی، ای باقی مانده جدم و پدرم علی و برادرم حسین، مالی عراکت جود و به نفسک، دارم میبینم با جانت داری بازی میکنی و خودت رو از بین میبری، چی شده است؟ فاندنم مجانی چرا این کار رو نکنم؟ و حالی که میبینم بدن حجت خدا بدون سر بر روی زمین چنین با این زخمها در بدن افتاده است. اونگاه این جمله رو با موی بزرگوار فرمود، یادگار برادر غمین نباشید که سین سبون علا قبر عبی کت شهید به تف علما، به زودی بیرقی جماعتی می آیند بر روی قبر پدر شهیدت نصب می کنند که بر مرور زمان و کرور ایام هرگز اندراس و کهنگی ندارد و روز به روز برافراشته تر و به احتزاز بیشتری در خواهد آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.